مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند.
سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع هویت یک عبد، مسجد دانشگاه تهران،
محرم سال 1390، جلسه هفتم،
54 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. اگر کسی درکش از خودش درک عمیق و درستی باشه، همین تلقی او رو راحت به مسیری که باید بره هدایت خواهد کرد. درک هویت یعنی این که من بدونم دقیقاً چه کسی هستم. متاسفانه خیلی ها درباره این موضوع مطالعه نمی کنن، تفکر نمی کنن، این سوال رو در درون خودشون جدی نمی گیرن. به جای این که به این پرسش که من چه کسی هستم، من کیستم پاسخ بدن، به این سوال مدام پاسخ میدن که من چی میخوام، من از چی خوشم میاد، من از چی لذت میبرم. خیلی بین این دوتا سوال تفاوت هست. ابلیس خیلی علاقمند ما همیشه به این فکر بکنیم که چی میخوایم، همونجا ما رو نابود میکنه. دیگه مهم نیست تو چه پاسخی به این سوال بدی. گاهی از اوقات سوال وقتی بد طراحی شد دیگه پاسخ اهمیتی نداره. پاسخ هر چی باشه سه به هیچ، به نفع باطل بازی تمام خواهد شد. همچنانی که بعضی از اوقات سوال خوب طراحی میشه. وقتی سوال خوب طراحی شد اصلا دیگه پاسخ مهم نیست، پاسخ در خود اون سواله. ائمه هدا هم علیهم السلام فرمودن حسن السؤال نصف العلم، خوب سوال کردن نیمی از علمه، نیمه دیگرش هم طبیعتا پاسخش خواهد بود. در دانشگاه ها اجازه نمیدن موضوع پایان نامه، مسئله ای که میخواد مطرح بشه که پایان نامه در جهت پاسخ به اون مسئله به تحقیق بپردازه، مسئله ای باشه که مسئله بیفائده ایست، مسئله ای باشه که راه رو دور بکنه. موضوع و مسئله، مسئله تحقیق باید شرافتمند باشه. اساتید مختلفی نظر میدن، کسی نمیتونه بگه که به نظر من این مسئله مهمه. خب به نظر تو مهمه، برو بیرون از دانشگاه. دانشگاه جای به نظر من به نظر من گفتن نیست. اعضای هیئت علمی باید تصویب بکنن آیا این مسئله ارزش پرداختن داره یا نه. سوالی که ما معمولا زندگیمون باهاش درگیره اینه که ما چی میخوایم، ما چگونه، و از این پستر و از این که ما چی میخوایم پستر، ما چگونه به خواستمون برسیم. کاش ما فکر میکردیم سر این که ما چی میخوایم. یه وقت امام باقر علیه السلام فهرست کردن کل دوست داشتنی های انسان رو در دنیا. یه بعد از این که امام باقر علیه السلام این فهرست رو از خواستنی های دنیا برای من بیان کردن، دنیا از چشم من افتاد. فرمودن که توی این دنیا آدم چند چیز میخواد، یا مثلا مأکولات و مشروبات خوردنی ها، یا ملبوسات لباس هاست پوشیدنی ها، یا مکانه، یا مرکبه، یا همسر. هیچ چی دیگه توی این دنیا نیست. هر کدومشو آدم یه ذره بهش فکر بکنه که مثلا آخرش آدم چی میخواد، یعنی دست و بال آدم خالی میمونه. حتی ابلیس نمیذاره تو درباره این که چی میخوای فکر بکنی. میگه اصلا تو اینم کم فکر کن، از این بدتر ما رو وادار میکنه. میگه چجوری من به خواستم برسم؟ بابا کدوم خواسته؟ یه دقیقه فکر کن. من چجوری به خواستم برسم؟ کی منو برای رسیدن به خواستم کمک میکنه؟ 24 ساعته داره درباره این فکر میکنه. از این بالاتر اینه که تو درباره این فکر بکنی که من چی میخوام؟ و اصلا ارزشی نداره تو درباره این فکر بکنی که من چی میخوام. سوال عمیق‌تر از این وجود داره. من کیم؟ من کیم که حالا چی میخوام؟ درک هویت و این که من کیستم و چیستم ارزشمندتر از این است که من چی میخوام و چگونه به خواستم برسم. شاید حضرت آدم علی نبینا و آله و علیه السلام در اون معصیتی که در قرآن ذکر شده برای او روی این فکر میکرد که من کی هستم، به جای این که فکر بکنه که من چجوری به خواستم برسم، این خطا رو نمیکرد. ابلیس از همین جا او رو فریب داد. هل ادلک علی شجره الخلد، من بگم تو چجوری به جاودانگی برسی؟ ببین محل فریب شیطان اینجاست. من بگم به تو چجوری به خواستت برسی؟ چی دیگه؟ تو آخه میگفتی من کیم؟ حتی میگفتی من چی میخوام؟ بعد معلوم میشد که ابلیس این کاره نیست که بیاد رابطه نشون بده. خودش به تو میگفت راهش باید کجا پیدا بشه. اصلا تو میگفتی کی هستی؟ کی تو رو آفریده؟ مگه خدا آزار داره تو رو بیافرینه که اذیت بشی، که بعد تو بخوای از اذیت خدا فرار بکنی که حالا دنبال راه چاره بگردی؟ امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرماید خدا رحمت کنه کسی رو که قدر خودش رو بدونه، قیمت خودش رو بدونه، که خب لازمه لاینفکش این استش که بشناسه و بدونه دیگه، بدونه چی هست. در روایت دیگری میفرماید من عرف نفسه، کسی که خودش رو بشناسه جایزه او این خواهد بود که خدا رو خواهد شناخت. من کیم؟ من چیم الان؟ بهترین راه تربیت کنترل نفس، بهترین راه عبادت لذت بردن از معنویات، پاسخ دادن به این که من کی هستم خواهد بود. یعنی بدونی کی هستی، از جوانب مختلف نگاه بکنی، حقیقت خودتو بشناسی، اصلا دیگه ریشه هوسرانی سوزونده میشه و سرچشمه های زلال معنویت ناب که ازش لذت ببری گشوده میشه. از همین سوال و خداوند متعال در قرآن کریم فقط این رو به اطلاع انسان نمیرسونه. نکته بسیار جالب این استش که کل قرآن رو که میخونی خدا تو رو بار میاره برای این که باور کنی که هستی. آخه فرایند باور کردن هم یه فرایندی که طول میکشه، به این سادگی اتفاق نمیفته. میگن آدم تا پیر نشه پیری رو باور نمیکنه، آدم تا مادر نشه درک نمی کنه مادر چیه، تا پدر نشه پدری رو درک نمی کنه، تا نمیدونم توی گرفتاری نیفته گرفتاری رو درک نمی کنه. ببینید اینا فرایند درک و باور برخی از حقایق فرایند طولانیه. بعد قرآن اینو راحت می کنه، یعنی یه کاری می کنه پخت و پزت بکنه ها، حسابی جا برات بندازه که تو کی هستی. فقط اطلاع به انسان نمیده. ما اگر بدانیم کی هستیم توقعاتمون بر اساس این داناییمون تنظیم میشه. توقعاتمون که تنظیم شد بر اساس توقعات دوست داشتنی ها تنظیم میشه، بر اساس توقعات آرزوها تنظیم میشه، بر اساس توقعات بسیاری از امور که ما همش میگیم این امور رو چجوری باید درستش بکنیم همه خود به خود تنظیم میشن. فهرست آثاری که توقعات میتونن به دنبال داشته باشن با همدیگه اینجا مرور کردیم روزهای قبل که بگذاریم. خب ما بیاییم از اساس توقعات خودمون رو تنظیم بکنیم. چجوری میشه؟ با درک هویت خودش انسان میتونه توقعات خودش رو تنظیم بکنه. مرتب میشه، میزون میشه، متعادل میشه، اصلا میشه باش دو کلمه حالا حرف زد. خب حالا شد، حالا میشیم صحبت میکنیم. ولی وقتی که کسی تلقیش از خودش غلطه، این بابا فکر میکنه 16 است، این فکر میکنه از دماغ فیل افتاده، این فکر میکنه نمیدونم چی هست و کی هست، اینو چجوری میخوای باش کنار بیای؟ در آیه کریمه ای در قرآن ببین نقاط بسیار حساسی رو خدا انگشت میگذاره. خب خداست دیگه، میفرماید وقتی که تو عذاب عربده میکشه، میپیچه به خودش استخوانهاش از درد، وقتی منفجر میشن و بسته میشن دوباره انفجار پیدا میکنن تو آتیشو، خب اون سکری که اونجا از شدت عذاب نصیب فرد میشه، اونجا ملائکه بهش چی میگن؟ داد که میزنه، بهش میگن ذوق انک عزیز، بچش ها تو خیلی عزیز بودی. عزیز نه به معنی فارسی کلمه، یعنی محبوب، یعنی خیلی خوب گنده لاتبازی در می آوردی. چی اینجوری عربده میکشی؟ کج و موج شدی؟ تو تلقیت از خودت یه چیز دیگه بود. انک عزیز یعنی تلقیت از خودت این بود که فکر میکردی خیلی گنده لاتی. می اومدی گاهی با خدا مذاکره کنی ببینی میپسندی خدا چجوری، شما ببینم حالا دفعه بعد میام. ای آدم پر رو، دفعه بعد کجا میاد؟ کی رات میده؟ من آخه این دفعه میل ندارم. چه منی میزنه این؟ خیلی از خودش اشتباهی برداشت کرده. تو جهنم با آدم میگن تو اشتباه در برای خودت برداشت کردی، حالا دیده کی هستی؟ اینجوری بودی؟ شازده بودی؟ انک عزیز همون حرفی که ما تو این چند روز زدیم که آدم نباید از خودش تلقی شازده داشته باشه. الان با ما مصاحبه بکنن، ما نظرات فوق‌العاده جالبی خواهیم داد. شما نظرتون هست کی فوت کنید؟ من فعلا تصمیم ندارم. شما تصمیم نداری فعلا فوت کنید؟ خب بقیه شما نگم دیگه. بابا تو چه منی داری؟ این من تو 3 کیلو نیست، یه خرواره. تو چی از خودت برداشت کردی؟ مثلا چی تلقی میکنی از خودت؟ کی میتونه تو رو درستت کنه؟ کدوم پیغمبر؟ هر کسی درکش از خودش خیلی تعیین کننده است تو زندگیش. خب بگذاریم از بحث هویت، بگذاریم این هویتی که داریم ازش صحبت میکنیم نه هویت مضافه، هویت حقیقیه. یعنی ما یه دونه هویت ملی داریم، یه هویت خانوادگی داریم. من پسر کیم؟ من عضو چه خانواده ایم؟ من پدر کیم؟ این هویت خانوادگی ماست. یه هویت قومی داریم، مثلا ما اهل کجا هستیم؟ مثلا لور هستیم، ترک هستیم، فارس هستیم، بلوچ هستیم، یا هویت‌های مختلفی است که به صورت قومی میتونیم داشته باشیم. حتی یا هویت مذهبی داریم، هویت دینی داریم. آقا من مسلمانم، شیعه‌ام، اینم یه هویتیه برای خودش. من حتی این رو هم منظورم نیست. خودت تو چی هستی؟ از خودت بگو. وقتی بگی من انسان هستم، اسم پسرخالت رو آوردی، هنوز به خود خودت اشاره نکردی، یه روکشی رو حقیقت خودت کشیدی که نمیشناسی اصلا این روکشو. به اصلش اشاره کن. میگم شما کی هستی؟ میگی من آنم که رستم بود. یه کسی؟ نه، تو خودتو معرفی کن. آقا انسان دیگه، انسان مگه چیه؟ ببین انسان یه نامیست که حقیقت وجود تو رو مشخص نمی‌کنه. اون نامی که حقیقت وجود تو رو مشخص می‌کنه، تو رو میذاره اون جایی که باید باشی، اونو بگو. اینجاست که میرسیم به کلمه فخیم و ارزشمند عبد. من یک عبد هستم، من یک عبد هستم. آیات قرآن رو خوندیم، همه زمین و آسمان، آنچه در زمین و آسمان هست، عبد خدا هستند. تو هم همینطور. و اولین نکته ای که باید بهش اشاره کنی، نه اولین، همیشه هم هست، برسی به اون مقامی که رسول خدا رسید که نمیرسی اگر به درک اون مقام برسی، درکش بکنی فقط، نه اینکه خود اون مقام. تازه به رسول خدا گفته میشود عبدهو و رسولو، نمیگوین او انسانی است که پیامبر شد، میگوین او عبدی است که پیامبر شد. عبد کلمه حقیقی است که ما باید داشته باشیم. یه فرایندی رو انشاءالله بدون عذاب، بدون بلا طی کنیم، این حقیقت عبودیت رو برای خودمون جا بندازیم، خدا کمکمون بکنه عبد بودن جا بیفته. حالا این عبد بودن رو ما بخواییم برای خودمون جا بندازیم، خب یه کمی میتونیم بحث نظری بکنیم، ولی دوزاریش باید بیفته، به قول قدیمی ها که دوزاری با دوزاری تلفن میزدن. عبد یعنی چی؟ یعنی یه موجود وابسته. عبد یعنی یک موجودی که من احکام عبد رو میخوام براتون بگم، نمیتونم. اومدم یه جمع‌بندی بکنم بگم احکام عبد چیه. مثلا قدیم بردهداری احکام شرعیش چی بود؟ بله اسلام میفرماد تا اونجا که میشه برده‌ها رو آزاد کنید، به برده‌ها محبت کنید، نمیدونم برده رو آدم حساب کنید، فرقی بین غلام و غیر غلام نگذارید، بیت المال و حتی چجوری مساوی تقسیم بکنید، اینا رو همه رو داره، ولی نفی مطلق نکرده بردهداری رو. چرا؟ خیلی تحلیلش پیچیده است، باید جداگانه بررسی بشه. مثلا میگه بردهداری حرام است، نگفته اینو. البته یه کاری میکنه که تو به هیچ برده‌ای ظلم نکنی، بلکه همه دوست داشته باشن، اصلا آزاد نباشن، عبد تو باشن. اسلام به شیوه خودش مسائل رو حل میکنه، نه به شیوهی که دیگران، معمولا غلط هم در میاد شیوه های دیگران. خب اینو بگذاریم کنار. وقت اسلام میگه که احکام عبد چیه؟ چرا اسلام این عبد رو نگر داشت؟ برای اینکه وقتی که میفرماید تو عبدالله هستی، یه نمونه دیده باشی عبد یعنی چی. ما اینجا یه روزی از دوستان پرسیدیم مثلا شما میخواید تصور کنید عبد یعنی چی، میگید چی؟ یکی از دوستان گفتن یعنی نوکر. نوکر خیلی شازده است. نوکر کار میکنه، زیر پاتو فقط تمیز میکنه، مثل معلم نیست ذهنتو تمیز بکنه و بعد پول بگیره، این زیر پاتو تمیز میکنه، پول میگیره، خودش میره زندگیشو میکنه، کاری بتونه، تو عقل دخالت نداری. ممکن سندیکایی هم داشته باشن، نمیدونم اتحادی هم داشته باشن، حقوقشون ندید، پدر حساب بچت هم در بیارن. ولی اختیارات مولا درباره عبد میدونید چیه؟ اختیارات مولا درباره عبد رو مطمئن باشید بنده 50% رو هیچ وقت نمیتونم بگم. برو خودت مطالعه بکن، دستت بیاد اوضاع چه خبره. تو خصوصی ترین قسمت‌های زندگیش میتونه دخالت کنه، اعمال اراده مطلق بکنه، فرمان بده، عبدم باید بگه چشم، شرعاً واجبه برش. بچه رو میتونه از مادر جدا کنه، بچه عبد عبده، خرید و فروش میشه، میتونه هدیه بده. عبد مالک چیزی نمیشه، صاحب اختیار نیست. عبدی الان وجود نداره، ولی میخوای معنای عبد رو بفهمی، یه بار اینا رو مرور کنی، وقت میفهمی در مقابل خدا چی هستی. بعضی واقعا خیلی شازدن، اصلا من نمیدونم غیر از شازده چه کلمه‌ای باید بگم. مثلا تصمیم میگیرن آیا حرف خدا رو گوش بکنن. اصلا تو حرف خدا رو گوش نکن ببین، اصلا خدا حرف گوش کردن پادشاهان رو قبول نمی کنه. نه خدایا من دیدم رأی تو به ثواب است، این چنین می کنیم. گردنت هم میشکنه خدا، این چنین می کنی؟ تو حق نداشتی نظر بدی یا اختیار داشت در مقابل مولای خودت، صاحب اختیار خودت چی داری تو؟ منتها میدونید خدا ما رو آزاد گذاشته عبد بودن خودمون رو بفهمیم، ما رو آزاد گذاشته به اقتضای عبد بودن عمل کنیم. چرا بعضیا دشمن اینن که امام زمان بیاد؟ برای اینکه میدونن ایشون میخواد همه رو عبد خدا کنه، اینا زورشون میاد عبد خدا بشن، به تعبیر قرآن تکبر دارن. ولی برات جا بیفته عبدی اینقدر راحت میشی، قصه ها و بلاها زمینت نمیزنن. اصلا قصه نمیخوری تو بلا. خونه نداری؟ نه دیگه، گرفتارم الان. خب چه ناراحتی؟ خب آدم ناراحت دیگه، نمیتونم. حالا مثلا من برم با یه بچه ازبالله یه آخرین مدل دارم صحبت میکنم. چرا ناراحتی؟ خب آدم نمیتونه راحت خدمت کنه. ببین خدمت میخوای بکنی؟ این ارباب تو یه بیل شکسته بهت داده، تو باید الان اخم بکنی بگی ارباب این چه بیلیه دادی آخه؟ میگه آقا به تو چه ربطی داره؟ من خواهد تو خواهی برای باقی من کار کنی، بیل شکسته من بهت دادم با بیل شکسته کار کنی، بنزه یه فنجون خاک برداری، تو چی کار داری؟ آخه من نمیتونم این باقی بیل بزنم. ببین تو برای من بیل نمیزنی، مگه باقی من نیست؟ اصلا به تو چه ربطی داره؟ عجیبه، این صاحب باغ شد یه دفعه، صاحب کار داره میشه. من بیل شکسته دارم، میخوام تو بیل شکسته بیل بزنی؟ حرفیه؟ تو باید بگی نه، نباید بگی من خدای برای خودت میگم. خب تو بی خود میکنی برای من میگی، برای منم نظر میدی. من بیل شکسته بهت دادم بیل بزن، چیکار داری؟ من خودم بلد بودم بیل کامل بهت بدم، نیستم بیل میکانیکی بهت بدم. نه خدا بده ما بلدیم. یه بس بلد بودن نیست، اصلا من نمیخوام تو برای من کار بکنی، تو برای من سختی بکش، صاحبم دیگه. اصلا درک هویت عبد بودن غمای عالم و عدل آدم میبره، خیلی از خواسته های انسان رو از بین میبره، خیلی خواسته ها رو در دل انسان ایجاد میکنه، خیلی رابطه ها رو که الکی هستن و الکی برات تقویت شدن رابطه ها رو میسوزونه، بعد یه رابطه جدیدی رو برات درست میکنه. یک روایتی هست که نتیجهش یک لطیفه خنده داره که امروزه ما تو 24 ساعت داریم میبینیم. وقتی عبد باشی، حالا من میرسم به اون روایت، وقتی عبد باشی مهمترین رابطت رابطه با مولاست، مثل بچه‌ای که مهمترین رابطه‌اش رابطه‌اش با مامانشه، خود به خود اینجوری میشی، میگی آقا منو ول نکنی، سیدی و مولای من، تو میدونی من غیر تو کسی رو ندارم. فرمود حالا باش، حالا برو یه کمی خانواده داری کن، میری تو خانواده داری کردن، هی برمیگه مولای من، ارباب من کسی رو ندارم. و این شعار نیست، یه احساس ذاتیه. بعد همه رابطه های دیگه پیشت ضعیف میشه، فرع این ماجرا میشه، فرع این ماجرا میشه. تو احکام عبد و مولا بخون، عبد و عمه و مولا. غلام همسر میگیره تا وقتی که مولا اراده نکرده و نگفته که باشه این همسر مال تو، نگفته همسر مال تو نیست، شما تا اون موقع میتونید با هم ارتباط داشته باشید. اراده کرد مولا، مولاست دیگه. اصلا توقع نداری همسرت مال خودت باشه. مال یعنی چی؟ مال یعنی چی؟ از امام صادق علیه السلام پرسید چجوری معرفت پیدا کنم؟ فرمود برو حقیقت عبودیت رو بفهم. فرمود حقیقت عبودیت چیه؟ اولین ویژگیش این بود که خودتو مالک ندون. منم دارم در مورد مالک نبودن صحبت میکنم. واسه شما از حیز انتفاع آدمو ساقط میکنی. چقدر تحقیر، چقدر تحقیر در مقابل خدا. پس تو چرا سجده میکنی؟ نه من خم میشم چیزی رو بردارم از رو زمین. اینه دیگه. عبدی عزیز من، وقت میبینی عبد که شدی، بیل شکستم خدا بهت داده، با ارباب داری عشقبازی میکنی. میگه من اربابو میخوام، نه بیل میخوام، نه زمین میخوام، نه کشاورزی میخوام. او خودش اگه بخواد همه این کارا رو انجام میده میره. بعد به من گفته فعلا تو چند تا این کارا رو انجام بده، سرگرم باشم، یه کاری براش بکنم، مولای من مهمه. رابطه خودش رو اصل قرار میده. اون روایت رو براتون بخونم. میفرماید امام صادق علیه السلام کسی که قلب خودش رو پر از رابطه با خدا نکنه، پر از محبت خدا نکنه، خدا او را مجازات میکنه. به چی مجازات میکنه؟ دلش را پر از محبت دیگران میکنه. برو برو عاشق شو بیچاره. و اون لطیفه‌ای که نتیجه این روایت میشه چیه؟ بعضی ها خیلی پررو پررو میگن ما عاشق شدیم، به کسی علاقه من شدیم، بعد بخ مجازات شدیم. فکر کردیم مثلا اتفاق افتاده. دلتو از محبت خدا پر نکردی؟ خدا فرمود ملائکه من از این بدم میاد، محبت دیگران رو تو دلش بریزدید. اصلا اینو زمانه ما بد نمیگیم. بده آقا، نه دیگه مجازات شدی دیگه، حالا بد و خوبش دیگه با خودت. خب اینها کمی با زبان دیگری خلاصه ای از روزهای قبل هم بود. تا اینجا رسیدیم که این عبد بودن فطری ماست. اگر ما حقیقت عبودیت رو درک کنیم، اوضاع زندگیمون متحول میشه. من نمیخوام جمله سیاسی بگم، مگه من میخوام میخواستم از نمیدونم احکام شرعی حرف بزنم که یک نکته ای از احکام شرعی گفتم، مگه من میخواستم از روابط زن و مرد این عشقای خیابونی حرف بزنم که یک نکته ای از اون گفتم. همینجوری نکته ای از همه ابعاد زندگی بگیم چجوری ربط پیدا میکنه. سیاستمدارانی که عبد نیستن، عبد بودن خودشون رو درک نکردن، نا خطرناکن، یا خطا میکنن یا خیانت شازدن برای خودشون. حضرت امام یه بار نصیحت میکرد، رندانه سخنی گفت که تا روز قیامت این سخن جون داره. فرمود که بعضیا دوست دارن برای خدا کار بکنن، جانم به این سخن، دوستان همه دارن گوش میکنن، به بنده لطف میفرمایید که با لسان الکنی که من دارم منو تحمل میکنید، به امیدی که یکی دو تا کلمه از خدا پیغمبر حرفای خوب بزنم دیگه، ولی اینجا رو سه برابر گوش کنید، سه برابر. بعد این سه ماه هم روش فکر کنید، سه ماه مختصره دیگه، خیلی ارزون کردم که مشتری بشین. این سه ماه کمتر روش فکر کنی اصلا هضم نمیشه. فرمود بعضیا دوست دارن برای خدا کار بکنن. برای چی دوست داری برای خدا کار بکنی؟ برای اینکه خوب این کارها برای خدا انجام بگیره. خب کس دیگه کار کرد تو خوشحال شد، تو کار نکردی کس دیگه کار کرد. نه من کار بکنم. منو بگیر، تو خدا رو هم میخوای تصاحب کنی. خدا من میخوام این اتفاق اینجا بیفته، من برم اینو انجام بدم. خب ما میدیم یکی دیگه انجام بده، درسته؟ باید همونقدر، امام فرمود باید هم کس دیگه این کارو کرد، باید همونقدر خوشحال بشه که خودت این کارو کردی. مردشور موفقیت رو ببرن، نه من باید موفق بشم به این معنی، موفقیت به این معنی. کار میبره 3 ماه برای اینکه آدم عمیق روش فکر کنه؟ میبره یا نه؟ بگی 3 ماه هم همینجوری گفتم ما، تو 3 دقیقه طول کشید گفتنش، بودیم هر دقیقه 1 ماه همینجوری حساب کردم. اگر سیاستمدارا عبد نباشن میگن نه من باید انجام بدم، بعد سر این که بده من انجام بدم بکش بکش با هم دعوا میکنن. آقا پس رقابت انتخاباتی چی میشه؟ رقابت انتخاباتی یعنی این که تو خودتو معرفی کنی، بعد بری شبها دعا کنی خدایا مردم به من رأی ندن، ازت تقاضا میکنن، گریه کنی، این کار انجام بشه، به دست من انجام نشه، هم من سالمتر موندم، هم این کار انجام شده، من جیگرم حال اومده، من میخواستم این کار انجام بگیره. اونم تازه در شرایطی که یقین داشته باشی که بهتر از تو نیست. یا اگه احتمال بدی بهتر از تو هست که اصلا نباید بری جلو. ببین این عبد بودن بیاد چیکار میکنه؟ زن و شوهر با هم دعواشون نمیشه، بکش بکش دیگه نیست، بکش بکش نیست چی؟ همون بکش بکش هاست که تبدیل میشه به بکش بکش. خدایا با ظهور آقا و مولامون هر کی عبد نیست گردنشو بزن. شما هنوز شل الهیامی میگی، فکر خودت نباش، تو عبد خدایی. آقا رو ببینی، من همین این تقصیر شماست که روزای قبل نبودی، گفتی میخواستی بگی الهیامی، خب منم عبد نیستم، دست تو کشتی پایین. نه اینجوری فکر نکن. ببین عزیز من، ما روزای قبل گفتیم یکی از راه‌های عبد شدن چیه؟ آدم یه مولای نازنین از نزدیک پیدا کنه، غلامش میشه، بعد بگه آقا تو کجا بودی من مزه عبد بودن رو بچشم، صاحب نداشتی، بذار صاحبمون بیاد، شما همه عبد میشید. شما نام اربابتون حسین رو شنیدید میگید آقا من نوکرتم، آقا من هستی مبرات میدم. اگه خود اربابتون حسین رو ببینید یقین بدونید عبدش میشید. لذا آقا گردن شما رو نمیزن، سر شما رو نوازش میکنه، بعد برای طلب مغفرت میکنه، میگه خدایا این اگر تا حالا گناه کرده، خب آخه مولا نداشته، این اگه ارباب داشت اینجوری نمیشه. منم هی خودم رو نگه میدارم، امروز بحثم رو تموم کنم، روزه نخونم، آخرش روزه بخونم نمیشه. به ابوالفضل العباس هم بگی که تو چرا اینقدر عبد بودی؟ میگه من آخه اربابی مثل حسین داشتم که میخواستم براش بمیرم، او میگفت بمیرم برات عباس، من چیکار کنم برای این ارباب؟ دوست داشتم براش عالی ترین فداکاری رو بکنم. تو تاسوعایی دیگه، تو تاسوعایی، حواست جمع باشه، اونجوری که شایستش هست نالت و فریاد تا کنار علقمه برسه، اگه حرفی جانسوز از ابوالفضل شنیدی نالت رو برسون. عباس میگه من دوست داشتم عزیزترین چیزم رو فدای حسین بکنم، در راه حسین بدم. بعد عباس جان خودشو دوست نداره، خدا میدونی برای عباس چی نقشه کشید؟ گفت این مشکی که به دندان گرفته ها از جانش عزیزتره. بقیه آرزو داشتن 70 بار بمیرن در راه حسین، فقط عباس 70 بار در راه حسین بود. همچین تیر که به مشکش زدن، گفت آخ جگرم، آخ. ازا شهدای دیگه قبطه میخورن، شهدای دیگه قبطه میخورن، همه یکی یه بار شهید شدن، ولی عباس عزیزتر از جان داده. بچه هاشو جلو چشمش قلم قلم میکردن اینجوری نمیشد. ببین عباس چی دوست داره ازش بگیر. خب معلومه همه عمر و اصدیش این مشکه ها به لبه های بچه های اصدیش. عبد به عباس میگن، به ارباب، به رب العالمین چیزی نمیگه. تمام عشقش این بود برای حسین علمداری کنه. از بچگی این عشق و مادرش ام البنین و پدرش امیر المؤمنین در دل این بچه پرورش دادن. ببین چه عشقی شده. خدایا یه وقت با این عشق عباس بازی نکنی ها. این عشق و امیر المؤمنین تو دل عباس گذاشته. خدا می فرماید برید کنار، عباس عبد خودمه، با قشنگترین دوست داشتنیاش بازی میکنم، ببین خم به ابرو نمیاره. دوست داره برای حسین علمداری کنه. زدن دستاشو گرفتن. بلا فاصله خدا از دل عباس پرسید عباس نظرت چیه؟ خب هرچی شما بگی عربا، هرچی شما بگی، ما عبدیم. میخوای سرم هم بیارم پایین عبود بس برقب بزن، هرچی شما بگی. عبد یعنی عباس. من عبدم، مادرم و ملبنین از بچگی منو تربیت کرده، عبد بار آورده. شما امروز شکایت کنید به عباس، بگید یا ابوالفضل ما عبد نیستیم، درسته؟ برای اینکه اربابمون از بچگی بالا سرمون نبوده عباس. تو از بچگی امکانات داشتی، به دنیا اومدی دستتو گرفته گفتی این آقا میبینی این ارباب توه، تو غلام او هستی، تو هستی جز او نداری. یعنی زمزمه کرده تو گوشت، اربابت هم دیدی، اونم چه ارباب خوشگلی، چه ارباب مهربون. خب من اربابم نبوده مالا سرم، عبد نمیشم، خوب از آب در نیومدن. یا ابوالفضل ناراحت نباشی از بدی من ها. یا ابوالفضل حق نداری از من ناراحت باشی ها. من تقصیر ندارم، من بی صاحب بودم، بی صاحب بودم. آقا جون با ابوالفضل راحت باشی، با ابوالفضل راحت باشید. نمیگم بی ادب باشید نسبت به عباس، اما باش راحت باشید. میگفت کنار ذریح ابوالفضل عباس ایستاده بودم، عربه سر بچه‌شو میچسبون به ذریح، برمی‌داشت باهاش حرف میزد، میچسبون به ذریح، با ذریح ابوالفضل صحبت میکرد. گفتم این چی داره میگه؟ گفت بذار گوش بدم. گوش داد، برگشت گفت این بچه‌ش سردرد داره، داره میگه عباس بچه‌م سردرد داره، خوبش کن میخوام برم. بعد سر بچه‌شو برمی‌داره میگه خوب شدی؟ میگه نه. میگه صبر کن الان عباس تو بده. عباس یالا میخوام برم. یا ابوالفضل من عبد نبودم چون بی صاحب بودم، ارباب من میشی، ارباب من میشی. صاحبم نبوده، خراب شده. یه جمله میخوام بگم خیلی معنا داره ها، خیلی خیلی روزه توش هست، یعنی اصلا نباید اینجوری بگیر. نمیدونم، یا اول فضل دست ما رو بگیر، دست ما رو بگیر. میفرماید با کدوم دست؟ اون دستی که رو زمین افتاده. دست ما رو بگیر. آره، با همون دست، با اون دست، با همون دست، دست ما رو بگیر. عبد خدا بشیم، عبد ارباب بشیم. اجازه میدید ابوالفضلم با شما راحت باشه؟ در آغوشت میگیره، تحویلت میگیره، تحویلت گرفته که اومدی، ولی راحت نمیده. نگو نه من لیاقت ندارم. خب تو لیاقت نداری یعنی چی؟ یعنی عباس هم نامهربونه. کسی از لیاقت تو صحبت نکرد، ما از مهربونی ابوالفضل صحبت میکنیم. ابوالفضل که به لیاقت نگاه نمیکنه، که مهربانی خودشه راحت داده. اگه خیلی گریه کنی بغلت میگیره، بعد یه کلمه در گوشت میگه، میگه حالا نمیشه شما عبد باشی برای اربابی که نمیبینی؟ اون که هست، نمیشه. ما عبدی، یه آیه اینجا هست، اینو شما امروز میتونید بفهمید معناش یعنی چی. عبد بودن فطری ماست، ذاتی ماست. این عباس، عباس اصلا تصور دیگه از عالم، از زندگی نداره. از بچگی اصلا جدای از حسین نیست، یه غلام دربست، اصلا فکرش هم دو جای دیگه نمیده. اصلا تصور، آقا جون همین عبارت، تصور دیگه ای ابوالفضل از حیات خودش نداره جز عبد بودن برای مولا. اصلا تصور دیگه به ذهنش نمیاد، چه برسه به قلبش خطور بکنه. به عباس بگی عبد نباش، خودت باش. اصلا نمیفهم حرف شما رو، به شما این جوابو میده. میفرماد و مالی لا اعبد الذی فطرنی و الیه ترجعون. من آخه چرا عبد نباشم برای اونی که منو ساخته، پرداخته؟ اصلا منو عبد پرداخته. ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. من تو رو عبد ساختم، چیکار میکنی؟ دستکاری میکنی وجود خودتو که استفاده دیگه ازش بکنی؟ داری دستکاری میکنی؟ به فطرت خودت مراجعه کنی میبینی اصلا عبدی. همونجوری که بچه دنبال مادرش میگرده، عبد دنبال مولاش میگرده. مولای من کجاست؟ مولای من کجاست؟ پدر مادرای جوان، دارم خدمت شما عرض میکنم، بچه هاتونو یه جور بار بیارید. 7 سالش شد، حداقل 14 سالش شد، 10 ساله، حداقل دیگه 10 سالش شد. از 7 سالگی تا 10 سالگی هم یه وقتی بهش بدین. یه جوری باهاش زندگی کن. با بچهت 10 سالش شد برگرده بگه ماما ارباب من کیه؟ نه اینکه بعد بیاد تو مدرسه و دانشگاه بگن تو خدایی داری، بگه برای چی؟ بیا این دیگه کیه؟ این چقدر از خودش دور افتاده. یه جوری باهاش زندگی کن، بگه رب من کیه مامان؟ ارباب من کیه؟ من دوست دارم برای یه ارباب، دیروز مفصل برای شما گفتم انسان ذاتن اینو دوست داره، برای یه اربابی عبد باشم. من بناس نوکر کی باشم؟ بعد بهش بگو که خب کسی جز خدا شایستگی اینو نداره که رب تو باشه. وقت بگو خب، بگه خب بگو از اون خدا بگو برای من. بهش بگو این خدا خیلی بزرگه. ها دلم آروم گرفت، چه ارباب خوبی. بیشتر بگو رب العالمینه، مالک یوم الدینه، رحمان رحیمه. ها بگو هر چی با ما میگی از این ارباب جگرم صفا پیدا میکنه، من چه ارباب خوبی دارم. اینجوری بچه تو بزرگ کن، فطری بشه برات، براش یعنی فطرتشو ببینه. جور دیگه بچه تو بزرگ بکنی بچه تو خراب کردی. و مالیه لا اعبد الذی فطرنی، اون منو ساخته، همینجوری ساخته، من چجوری عبادت نکنم، چجوری عبد او نباشم. ابوالفضل هم همینو میگه. پدرم امیرالمومنین اون وقتی که تصمیم گرفت ازدواج بکنه فکر من بود، فرمود مادرش باید از یک قبیله شجاع باشه. اصلا از اول قصد بوده. و مالیه لا اعبد الذی فطرنی و الیه ترجعون. امروز روز شهادت عباسه، روز مرگ عباسه، نه روز شهادتش. فردا روز شهادتش. میخواستم میگم فردا روز تشییع جنازه، دیدم تشییع جنازه‌ش هم نبود که فداش بشه. چرا؟ امروز غروب یه دفعه یه نفر اومد دم خیمه ها، مهربون عباس رو صدا زد، او رو دعوت کرد به عبودیت یزید. عبد حسین رو میخواست از حسین جدا کنه. الهی فداتون بشم، شما بچه های خوبی هستید که نورانی خوب. میخوام راحت صحبت کنم، ماها ممکنه به غیرتمون بر نخوره، یه کسی بیاد به ما بگه بیا حسین رو بندگی نکن، بیا یزید رو بندگی کن. میگیم نه، همین آتش که دیگه نمیگیریم، هلاک که نمیشیم، کباب که نمیشیم، سکته که نمی کنیم، دق که نمی کنیم. ولی حسین به قیافه عباسش نگاه کردید، داره عباس میمیره، عباس هم چته میمرد و زنده میشد. صدا زد حسین این شمر چی میگه؟ ابا عبدالله الحسین، عباس هم قبولت دارم، ناراحت نباش، من قبولت دارم. بهش بگو بره. داشتق میکرد، غیر منو صدا زده. عباس ادبش بالا بود، حرف نمیزد، و الا میدونید چی میگفت. مناجات های زبان حال عباس رو از اینجا شروع کنید. زبان حال میخونیم، این زبان حالا جان روزه است، روح روزه است. هرچند مقتل ستون خیمه روزه است، ما نمیخونیم چون همه شما میدونید اونها رو، ولی این زبان حال ها اگه میخواست ابوالفضل وقتی شمر تاسوعا براش امان نامه آورد مناجات کنه، مناجاتهاش دیگه تموم شدنی بود. زجه میزد، گریه میکرد تو وجودش، هی میگفت حسین من کی برای تو کم گذاشتم که دشمن طمع کرده، من کجا بیادبی کردم، کجا بچه هات رو زمین درست سر نداشتم، من مرضی داشتم حسین، این نامرد چرا به من طمع کرده، من به قیافم داره میخوره، من خسته شدم از تو حسین، چرا این اومد، من دارم هلاک میشم، از خواهرت زینب بپرس من کم گذاشتم، از بچه‌هات بگو این چرا اومد. عباسم نه غلط کرد اومد، لعنت بر او که اومد، ولی حسین اومد من بکنم خراب شدم، من خراب شدم، مادرم کجاست، مادر چی ساختی، دارن میبرنه. از بابام امیرالمومنین خجالت میکشم، حسین من کی کم گذاشتم اونو بکن. عباسم عزیزم آخر سر برای اینکه عباس آروم بگیره فرمود عباسم میفهمی؟ من فدای تو بشم. آروم بگیر. به نفسی انت. خب حسین علکی فدای کسی نمیشه. حتما منو قبول داره. ولی به اون نامرد گفت، غضب کرد، گفت نامردا فردا نوبت من نشه شمشیر به دست بگیرم، انتقاممو میگیرم. حالا دیگه میاد سراغ عباس، به عباس طمع میکنید. از صبح تا عصر عاشورا این قبضه شمشیر رو دستش گرفته تو میدان راه میره، این نیزه رو تو دستش گرفته تو میدان راه میره، هی میگه حسین کی نوبت من میشه من برم، کی نوبت من میشه من برم. لا اله الا الله. حالا که میخوای برای عباس گریه کنی، یکی دو روزه دیگه هم برات بخونم. خیلی ها فکر میکنن زخمی شدن عباس، تیرها به سمت عباس کنار نهر علقمه خورد. نه، عباس خیلی قبل از اون اولین باری که یک زخم بزرگ بر سینه عباس وارد شد و نالش رو آسمانها فقط شنید و این یل قهرمان کربلا رو داشت به زمین میزد، اون موقعی بود که قاسم جلو چشمای عباس رفت، جلو چشمای عباس پاهاشو رو زمین میکشید. اینا جز به داغهای عباسه. حسین بذار من برم، مادرم منو اینجوری تربیت نکرده بچه های تو کشته بشم من زنده بمونم. مادر تو یه جور دیگه، مادرم یه جور دیگه به من گفته، مادرم یه جور دیگه به من گفته، اینجوری نگفته، گفته خودتو میکشی برا بچه های حسین، بذار من زودتر برم. هی حسین میفرمود انت صاحب لوائی، امید من، امید من، برو کنار. هیچ وقت ابوالفضل فکر نمی کرد بندگی اینقدر سخت باشه و دشوار. اینجاشم ببین، وقتی مولا بهت میگه صبر کن، جانم من میخوام از ابوالفضل تقدیر کنم با زجه های شما، به ابوالفضل هدیه بدم. ابوالفضل یه عمری ما رو صفا دادی، یه عمری دست ما رو گرفتی، یه عمری به بدی ما نگاه نکردی، یه روزه ای میخوام تقدیم کنم، گل میخوایم امروز بهت بدیم، میخوایم کف پاتو ببوسیم، میخوایم ازت تشکر کنیم. همه آماده باشن این روزه ای که میخونم و هدیه کنید به ابوالفضل العباس. هیچکی بی نیت گریه نکنه. عباس ایستادی جلو چشمت علی اکبر پرپر زد، عباس ایستادی جلو چشمت قاسم پرپر زد، ارباب به تو گفت صبر کن، شبیه بابات علی شدی، اونجایی که فاطمه جلو چشمش بال و پر زد خدا فرمود علی صبر کن.
مؤسسه عصر بیان معنوی، تلفن تماس تهران 66 49 12 02، شماره پیامک 1000 13 13.